اوصافی که توصیفاتی که خدا قرآن راجع به خدا فلسفه مکتوب و الهیات مکتوب تو دنیا هست، در شرق و غرب عالم این مسئله که از مهمترین مسائل بود. نظریه های خیلی مختلفی هم داده شده، از اونایی که منکر اصل قضیه هن تا اونایی که میگن خدایی هست اما نمیشود شناخت و نمیشود با او گفتگو کرد، تا اونایی که خدا رو اینقدر متنزل کردن که جسمانیش کردن، تبدیلش کردن به بت. در باب خود این مسئله که بسیار عرض کردن مسئله پیچیده است، دوری از تفسیر قرآن و پیامبر و اهل بیت باعث شد که هم خداشناسی هم انسانشناسی تو چاله‌های بسیاری گفتن و نظریه‌های مختلف که الان من فقط به دو سه تاش اشاره بکنم. یه عده‌ای معتقد شدن به اینکه اصلا انسان نه قادر است به شناخت خداوند و نه جایز است این کار، نه مجوز داریم نه امکانش، نه امکان فلسفی نه امکان معرفتی وجود داره، نه تجویز دینی وجود داره برای این کار. اینو بهش میگن نظریه تعطیل. در غرب و شرق عالم هم طرفدار داشته و داره، هم در جهان اسلام هم در جهان غرب. اینکه کمکاش راجع به خداوند هم محال است هم ممنوع است. راجع به خداوند هیچ سؤالی نمی‌شود پرسید و در هیچ سطحی نمی‌توان به او اندیشید، یا قبول کن یا ردش کن. حالا یک گروهی که بین مسلمان‌ها متکلمان جهان اسلام هم بعضیشون اشتباهاً مشهور شدن به اهل حدیث، در واقع ظاهریان و اهل ظاهر بودن، صریحاً می‌گفتند که سؤال حرام است در هر سطحی. یه عده‌ای به خصوص حنابله تحت عنوان اهل حدیث بین اهل سنت و در جهان شیعه هم جریان اخباری، با اینکه خیلی تأکید میکردن روی حدیث و خبر، منتها میگفتن نصب سندش خیلی دقت باید کرد، نه روی فهم مطلبش، نه روی سند و نه روی دلالت خیلی نمیشه اندیشید و سوال کرد و پرسید. در این حال که خب حالا اخباریات میبینید که تقریبا هم ظاهر زواهر قرآن، اوصافی که توصیفاتی که خدا قرآن راجع به خداوند داره، گفتن اونها برای ما قابل فهم نیست، از دسترس فهم ما دوره و تقریبا تعطیلش کردن، حذفش کردن و هم عقل رو تا حدود زیادی در فهم این مسائل تعطیل کردن. گفتن ما معنای صفات خدا رو نمیتونیم بفهمیم به نحو ثبوتی، به نحو ثبوتی نمیفهمیم، فقط درک سلبی از اونا میکنیم. درک سلبی هم چقدر مشکل ما رو حل میکنه؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم خدا چه هست، فقط میتونیم بگیم خدا چه چیزایی نیست. و اگر راجع به خدا صفاتی به کار میبرید، مثلا میگیم خدا عالم است، ما هیچ فهمی از این خدا عالم است نداریم، بلکه اینو نمیشه گذاشت کنار جمله بشر عالم است. خب ما میگیم بشر عالم است، میگیم خدا هم عالم است. این دوتا عالم است، این دوتا وصف هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. شما از درک مفهوم و صفتی مثل علم برای بشر نمیتونید به صفت علم برای خداوند به امان نمونه نمیتونید پی ببرید. عالم یعنی غیر جاهل. خب اینا مفهوم و مصداق رو با هم مخلوط کرده، من نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم یا جواب بدم، فقط اینا مفهوم و مصداق رو مخلوط میکنن. اینکه حقیقت خداوند و ذات خداوند قابل معرفت کامل و مطلق نیست توسط بشر، توسط بشر عادی لاغر، این حرف درسته. اما اینکه بگید اصلاً قابل شناخت نیست، این حرف غلطه. یه شناخت نسبی از خداوند به دست میاد، همین شناخت نسبی هم میتونه درست باشه یا غلط، و ما با عقل و نقل معتبر از منبع الهی است که میتونیم تشخیص بدیم. درسته که در روایت داره که ما عرفتو که حق معرفتک، ما عرفناک، ما تو رو نشناختیم و نمیتونیم بشر بشناسه خدایا، تو رو آنگونه که حق شناختن است. این درسته، اما معنیش این نیست که هیچ کس به هیچ وجه هیچ شناختی از خداوند نمیتونه به دست بیاره. این غلطه، این میشه تعطیل. از اون طرف هم میگن که اینا خب مانع هم اثبات عقلی خدا میشن، هم مانع معرفت خداوند میشن. میگفتم که حمل صفات خدا بر معانی سلبی هم که غلطه، برای که سلب یه سلب معنای عدمی امکان نداره بدون التفات به معنای وجودی. من اینا رو حالا توضیح باید بدم ولی فرصت نیست از اینا رد میشم، فقط میخوام اشاره کنم بعد به اهمیت مفاهیم الهیاتی که امام سجاد دارن، که جواب چقدر از سوالات مهم فلسفی رو در باب خدا تو همین عبارات ساده دعا دادند. اینکه عجز در فهم یکی منجر میشه به عجز در فهم دیگری، به تعبیری که در حکمت هم میشه که میگن المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدمن، تکافؤ دارن و اگر اون عجز در فهم اون منجر به عجز در فهم این میشه. این کلمات فقط ما حنابله نیست یا بخش دیگر تو جهان شیعه، این مفهوم در غرب هم هست. همین الان فلاسفه، بزرگترین فلاسفه مدرن در غرب، چهره‌های خیلی برجسته مثل کانت، مثل هایدگر و خیلی های دیگه از مواضع مختلف، اونا هم در واقع اهل تعطیل هم. همین عقیده رو دارن، میگن متافیزیک نقلی مسیحی رو که خب قبول ندارن، حق هم دارن قبول نداشته باشن چون پر از خرافه است، متافیزیک عقلی رو هم ممکن نمیدونن، بنابراین میگن امکان شناخت ما بعد طبیعه نیست، متافیزیک محال است، یعنی هم. بنابراین اونا هم حتی تو فلسفه مدرن غرب هم همین نظریه تعطیل در واقع حاکمه. در برابر اینا از اون طرف یک عده‌ای پیدا شدن، از اون طرف افراد کردن، یه مکتبی به نام مکتب تشبیه درست شد در خداشناسی. این یک واکنش افراطی بود به مکتب تعطیل در کلام اهل سنت. باز اینا میگفتن که آه صفات خدا نه فقط از سنخ صفات ممکنات هستند، حتی همون محدودیت ها رو هم دارن. یعنی علم خدا هیچ تفاوتی با علم بشر نداره. اگه میگیم خدا عالم است با انسان عالم است، تفاوت جوهری مطلقا وجود نداره، بلکه حتی محدودیتاش هم میشه پذیرفت. که یه ده از اینا افراطیونشون در حد مجسمه شدن، یعنی قائل به تجسم، صفات جسمانی رو هم حتی به خدا نسبت دادن. اینکه خدا جسم داره، چشم داره، دست داره، خدا فقط فرج و لحیه ریش نداره و الا بقیه اجزای بدن انسان‌ها رو داره، سریعاً نارو گفتن. شکل و وزن و دست و پا منتها نوعش متفاوته. این حرفم در وقتی اول میشنوید به نظرتون خنددار میاد، ولی وقتی بفهمید که اکثر به اصطلاح خداپرستان جهان، اکثر معنویون جهان یه همچین تفکراتی دارن، وقت میبینید که همین حرفای بسیار خنددار چقدر تو دنیا عادی شده. اصلا تمام بت پرستی ها، تمثال پرستی ها، مجسمه پرستی ها همه از همین سنخه دیگه. در واقع این قول به تشبیه منشأ مهمی برای بت پرستی شد. هندویزم، بودیزم، مسیحیت که تمثال مسیح و مریم رو پرستیده میشه تحت عنوان که خدا به بشر آمد، خدا به زمین آمد در قالب پسر و مجسم شد و خدا به صلیب رفت، خدای پسر به صلیب رفت. اینا در واقع منشأش یه مقداری همین نظریه های تشبیه و ایناست که خب این نظریات هم خلاف عقل هم نقل. در برابر این دوتا مکتب تعطیل و تشبیه که مکتب اول میگه آقا اصلا راجع به خداوند و اوصاف خدا حرف نزنیم، فکر هم نکنیم، ما هیچی نمیتونیم بفهمیم، و مکتب تشبیه که خداشناسیش تقریبا یه نوع انسان شناسی، یه نوع طبیعت شناسیه، فقط خداش کمی گنده تره، آدمه، فقط یه آدم گنده است، یه کمی بزرگتره. در برابر اینا مکتب دیگه‌ای پیدا شد که شاید بیشتر متکلمین و حکما اسلامی اینو قبول داشتن که ازش تعبیر شده به مکتب تنزیه، یعنی نه تشبیه نه تعطیل. خداوند را می شود شناخت ولو نه کامل، صفات ثبوتی رو می شود به خدا نسبت داد ولی بدون محدودیت، صفات محدود رو به خدا نمیشه نسبت داد. صفات ثبوتی رو هم که به خدا نسبت میدیم از جسمانیت و از امکان و نقص و اینا اول تجزیه و تجریدش میکنیم بعد به خداوند نسبت میدیم. این حالا اینا توضیحات داره که من رد میشم، فقط اینو بدونیم که هم تو فلسفه، هم کلام، هم عرفان تلاش های زیادی شد برای خداشناسی از طریق عقل و از طریق کشف و شهود. این که حالا اینا کدوماش چقدر تناسب دارن با خداشناسی وحیانی که قرآن و پیامبر و اهل بیت اینا رو بیان کردن، اینا باز مورد اختلافه، موافق داره، مخالف داره، هم بعضی موافقینش افراطی هن، بعضی مخالفین افراطی هن، بعضی هم معتدل هن، ولی اجمالا هم فلاسفه و حکما راجع به این مسئله بحث کردن، حکمای مشا در مثل شفا و اشارات، هم حکمای اشراقی مثل حکمت الاشراق، هم در حکمت متعالیه مثل شواهد ربوبیه و اسفار، و متأخرین مثل منظومه، مثل نهایت الحکمه، آیه طباطبایی اینها، و هم متکلمین به این مسئله پرداختن، متکلمان معتزله و همطور امامیه، مثلا شیخ مفید بحثای خیلی مهم میداره در این باب، در مورد اتحاد اقنومی مسیحیان، همین بحث خدای پدر و پسر و روح القدس و اینها، و همینطور نظریه کسب مال پیروان نجار و نظریه احوال مال ابو هاشم و امثال اینها که میگن اصلا غیر قابل تعقلن و ارتباط با وحی هم ندارن. حالا ایشون مفصل اونجا بحثای در راجع به رابطه صفت و ذات و اینها در خدا در رساله الفصول المختاره. تو تجرید الاعتقاد در قواعد المرام در گوهر مراد اینجا بحث از این قبیل زیاد شده. بازم نظریات دیگه هست که من عبور میکنم از اینا، فقط حالا اینجا چون نظر متکلمین و حکما و اینا رو گفتم، نظر بعضی عرفا هم بگم و ردشم. بعضی عرفا مثل ابن عربی هم آمدن از جمع تشبیه و تنزیه حرف زدن، گفتن هم تشبیه هم تنزیه، متا از جهاتی تشبیه و از جهاتی تنزیه، یعنی نه اینکه از همه جهات هم تنزیه هم تشبیه، جامع بین تنزیه و تشبیه. مثلا ایشون میگه که درجات بشر در علم و کمالات متفاوته، یه عده‌ای از نظر عقلی قدرت تنزیه خداوند رو ندارن. تنزیه یعنی منزه دانستن خداوند از صفات بشری و محدود، که نه تشبیه مطلق باشه نه تنزیه مطلق باشه نه تعطیل باشه، جمع تشبیه و تنزیه باشه. ولی شناخت ذات حق هم محاله. و وقت برای اینکه یک مقداری به ذهنان تقریب بشه، ایشون مثال زده به رابطه‌ای که بین نفس انسان هست با جسم و بدنش، با قوا، که هم شبیه با قوای خودش و بدن متحد با اونه و هم منزه از اونه. شما این نظریات رو به نظریات مختلف دیگه که توی باب مطرح شده، اینها رو باید ارتباط داد با نوع خدای، خدایی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه تصویر میکنه. اون رو باید رفت دید محققانه که نسبت اون خداشناسی صحیفه با نظریه تشبیه، تعطیل، تنزیه، جمع تشبیه و تنزیه و این نظریات دیگه که در غرب و شرق عالم بوده و مطرحه چه نسبتی است و اشکالات اینا رو یکی یکی چجوری ایشون برطرف میکنه. اون حالا تو نظریه عرفا اینم عرض بکنم، یه عده مثل هم باز خود ابن عربی میگه در تنزیه محض عقل حاکمه، در تشبیه خیال، خیال میاد حق رو در پرده امور محسوس مشاهده میکنه. یه عده مثل غزالی که اشعری است میگن صفاتی که بین انسان و خدا ظاهرش یکیه، اینا فقط مشترک لفظی هم، یعنی وقتی میگیم علم خدا و علم بشر فقط لفظش شبیه همه، معناش هیچ ارتباطی با هم نداره. اما خب بعضی حکمای مسلمان مثل ملا صدرا و دیگران معتقدن که نه، مفاهیم اسماء و صفات حق مشترک معنوی هم با اینا، این توصیفات معنا دارن، معناشون هم تناقض با معنای همون وصف در انسان نداره، بنابراین یک معنای مشترک، یک جامعه مشترکی است، منتها تفاوت در شدت و ضعف نه در اصل معنا. این هم نظریه است که حالا بعضی از اینها دیگه مطرح کردن. صحیفه سجادیه اگر به روش علمی مورد بحث قرار بگیره، راه حل همه این نزاع‌ها رو نشون میده. یه مثال هم از غرب بزنم که شما فکر نکنید اینا مسائلی فقط بین حکما و عرفا و متکلمین جهان اسلام مطرحه، نه، اینا در تمام جهان مطرح بوده، هنوزم مطرحه. در غرب راجع به این مسئله خداشناسی که ما خدا رو چجوری بشناسیم و چجوری با او باید سخن گفت، اونجا هم همینطور مکاتب و نظریات مختلفی مطرحه. یکیش که الهیات کلیسا و مسیحیت که خب کاملا آلوده به شرک و خرافات و بت‌پرستی و این هاست، و اون جریان های دیگه هم هستن که اصلا منکر اصل قضیه ان، که اصلا هم چیزی نه امکان داره و نه معنی. حتی شما بینید حکمای معنوی غرب، کسانی مثل کانت و هایدگر هم که میاد که اینا معنوی ان، اینا ملحد نیستن. همینا هم اساسا ما بعد طبیعه شناسی رو میگن ناممکنه، حتی بعضیشون میگن غیر مفیده، اصلا امکان نداره شناخت ما بعد طبیعه و از جمله شناخت خداوند. حالا این راه های البته ارائه میدن، حالا بیشترم ناظر به تجربه غرب بوده، به فلسفه یونانی و به الهیات مسیحی. بگذاریم از تجربه گره های غرب که شاگرد تنبل مدرسه الهیات بودن، اینا چون هیچ چیز نمیفهمیدن میگفتن کلا گزاره های دینی و معنوی و کلامی و فلسفی و الهیاتی اینا اصلا بی‌معنی ان، حرف مفتن، چون خودشون نمیفهمیدن میگفتن اینا معنی ندارن. از اونا بگذاریم. توی غربم من یه مثال فقط بزنم و وارد بخش دوم عرایزم بشم که بخش هدایت سیاسی امام سجاد علیه السلام. تو این بودم مثال من میزنم به همین هایدگر و کانت که اینا سلسله جنبانان بخش‌های مهمی از فلسفه مدرن غربن. اینا جزء بزرگان کسانی هستند که معتقد به تفکر و امکان تفکر در باب مهمترین مسائل هستی هستند، ولی همین هم که با این دیدگاه شروع کردن بعد ببینید چجوری به بنبست میرسند. مثلا هایدگر تعبیر میکنه، رساله داره به نام پرسش از وجود، تعبیرش اینه، تعبیر عبور از ما بعد طبیعه رو داره، گذشتن از متافیزیک. و کانت هم همینطور، هم متافیزیک نقلی و مسیحی رو قبول نداره، هم متافیزیک عقلی رو رد میکنه. حالا اونا جای بحثش اینجا نیست. کانت اصلا مدعیه ما اگر بخوایم راه ایمان رو باز بکنیم، راه معنویت رو باز بکنیم، باید عقل نظری رو تعطیل کنیم، فقط باید پناه ببریم به عقل عملی، و الا هم این الهیات مسیحی و کلیسا قابل قبول نیست، پر از تناقض و خرافه است، هم عقل نظری قدرت درک مسئله رو نداره. بنابراین عقل نظری رو و الهیات مسیحی هر دو رو ترک کردم و میگه من باید این کار رو میکردم برای نجات ایمان، و راستم میگه برای نجات ایمان در جهان مسیحی باید عقل رو تعطیل میکردم، چون ایمان و الهیات مسیحی هر یک متر با عقل تناقض داره. هایدگر هم به یک دلیل دیگری دعوت میکنه به عبور از الهیات عقلی، چه برسه به نقلی. سخن میگه از غلبه بر متافیزیک. اینا بحث اینه که محدودیت انسان او رو ناگزیر کرده از تفکر در مابعد الطبیعه و پرسش از متافیزیک، و انسان اصلا یه جوری موجود متافیزیک، ذهنش اینجوریست، و در این حدش رو کانت و هایدگر قبول دارن. منتها میگن اگر تأسیس مابعد الطبیعه برای مسائل تربیتی ضرورت عملی باشه، اما از لحاظ نظری قابل قبول و قابل فهم نیست. منتها هایدگر برخلاف کانت میگه که این نیاز بهتره که ارضا نشه، ارضا نشده باقی بمانه، لازم نیست راجع به این مسائل فکر کنیم و حرف بزنیم. جلوتر هم میره میگه اگر از ما بعد طبیعه بگذریم، از خیرش بلکه از شرش، یه افق جدیدی روی انسان باز میشه و تغییر ماهیت میده انسان، چون گذشت از میل به سلطه است. چون وقتی ما از لحاظ عقلی میخوایم متافیزیکو بفهمیم، میخوایم میل به سلطه پیدا بکنیم، همونطور که تکنولوژی در عرصه عملی تجسم میل بشر به سلطه، تجسم نفسانیت بشره، در عرصه نظری هم متافیزیک عقلی تجسم همین نفسانیت و میل به سلطه نظری است. اگه عقل رو بخوای راضی بکنی، تفکر ما بعد طبیعی مجبوری تم بدی، در حالی که این ارضاء یک نیازی است، گرچه مثل نفس کشیدن ممکنه طبیعی باشه و هر انسان فکوری ما بعد طبیعی داره، منتها یه صورتی از اون رو طبق الگوی خودش ترسیم میکنه. ولی هایدگر میگه متافیزیک عقلی رو هم مثل همون الهیات کلیسا باید گذاشت کنار. این عادت طبیعیه به که میخواید معرفت علمی پیدا کنیم به علت العلل، هی هوای درک حصولی از اصل وجود رو داریم، این ناشی از خودخواهی است که ما بعد طبیعیه یک رضایت خودخواهانه در ما ایجاد میکنه. همین هایدگر یه متفکر معنوی بزرگی است در غرب، ولذا دیدگاه‌های تجربه‌گرا خیلی بهش فحش میدن. حالا جواب فلسفی به جای که بهش میدن، فحشای سیاسی میدن بهش. یه جریان دیگه هم در غرب در جواب در از اینها که چون متافیزیک باب متافیزیک نقلی و عقلی بسته شد، پیدا شدن که به اصطلاح تحت تاثیر گرایش‌های رمانتیک و اینا به وجود آمدن، الهیات عقلی و نقلی تعطیل شد، از تجربه درونی حرف زدن. یه کسایی مثل شلایر ماخر که اینم من عرض بکنم به من آخرین نکته، که این از رهبران الهیات پروتستانه، الهیات مسیحیه که به اصطلاح از ارتجاع واتیکان و پاپ و اینا خواستن خلاص بشن، تازه اینا خواستن خلاص بشن اینجوری شده. کل مباحث الهیاتی راجع به خدا و خداشناسی و شناخت ما بعد طبیعه عقلی و نقلی دیگه تعطیل شد. اصلا اینا وحی رو در فرهنگ جدید غرب چجوری تعریف میکنن؟ توی دارالمعارف های هم بریتانیکا هم میرچا الیاده وقتی از وحی صحبت میکنن، در ردیف جادو و فال و تخیلات شاعرانه و این چیزا بحث میکنن. وقت پروتستان ها هم که آمدن از شر خرافات پاپ و واتیکان و کاتولیک رها بشن، باز اونا هم هیچ راهی رو برای خداشناسی نتونستن پیش پای جهان، پیش پای بشر باز کنن، به پیش پای خودشون. این شعبه جدید مسیحی هم در واقع گفتن آقا اصلا از خیر عقاید و خداشناسی بگذاریم، فقط این دین عبارت از یک احساس شخصی درونی نسبی فردی، همین دیگه. راجع به این که خدا چیست، خدا کیست، اوصاف خدا، اصلا چیزی به نام معرفت الله امکان نداره. نه اعتباری به انجیل و اوناست، چون اونا خودشون فهمیدن که اینا پر از اونقدر دست خورده و چیزهای وارد و خارج شده که دیگه خودشون هم میدونن ادعا ندارن که انجیل و تورات و اینا، و ادعایی که مسلمان ها راجع به قرآن دارن که ما میگیم اینا تک تک این کلمات از طرف خداوند نازل شده، اونا الان خودشون همچین ادعایی راجع به انجیل و تورات ندارن. اونا میگن قبول دارن که اینها توسط بشر نوشته شده مدت ها بعد از اونا، منتها حکایاتیست راجع به عیسی و مسیح و فلان اونها. در این حال میگن در اینها روح القدس دخالت داشته و از این حرفا. حالا اینجوری میخوان توجیهش کنن که هم الهیش بکنن چون بالاخره باید مقدس باشه، هم از اون طرف میگن از بس پر از خرافات و حرفای خنده‌دار و خلاف عقل و خلاف اخلاق و خلاف اینا هست، از یک طرف هم تن میدن به یه نوع بشری بودنش و اینکه ما کتاب محور نیستیم. اخیراً پاپ گفته بود که ما مثل مسلمان ها کتاب محور نیستیم. خب برای که کتاب ندارید که کتاب محور باشید، چیزی که ندارید معلومه که محور شما نیست. ما روی تک تک کلمات و تک تک آیات و قرآن میستیم و بحث میکنیم. شما حاضرید راجع به انجیلی کارو بکنید؟ اصلا از بعضی صفحات عبور میکنن، اجازه نمیدن بهش پرداخت. لذا جریانای جدیدتر مسیحی آمدن گفتن آقا اصلا اون بعد معرفت و پیام و دانش الهیش مهم نیست. چرا؟ چون اونجا حرفی برای گفتن نداشتن. جانب عمل مهمه، کنش. بحث عقاید و خداشناسی اینا رو نکنید. تمام این بحثا برای فرار از خرافات مسیحی پیش کشیده شده. یه چیزی درست کردن به نام دیدگاه غیر زبانی. یعنی ما به زبان و کلمه و مفاهیم و اینا کار نداشته باشیم. معنویت شخصی درونی ملاک باشه. اسمش رو گذاشتن تاریخ نجات بخش. مضمون وحی این معارف نیست، این حقایق غیبی نیست. حضور خدا از طریق تأثیرگذاری در تاریخ وارد قلمرو به تجربه بشری شده. خدا خودش وارد تاریخ شده، یعنی مسیح. رو خصوصیت شخصوار خدا که در مسیح به عنوان کلمه الهی و لوگوس مجسد شده، این خیلی مهمتر از اینکه ما دنبال معارف باشیم که خدا کیست، آخرت چیست. این حرفا رو نمیشه چیزی فهم رها کنید، ازش عبور کردن. اصلا گفتن وحی از مقوله فعل است، حادثه است، نه سخن و گفتار. حوادث وحیانی داریم نه اقوال وحیانی. ببینید نه راهای فرار از مسئله خداشناسی است. پذیرفتن که عهد جدید یعنی انجیل و اینها روایت بشری است نه الهی، روایت بشری از حلول، و این کتاب به اصطلاح مقدسشون فقط یه مقدار اسناد بشری است که قبول کردن اینا کلمات خدا نیست، کلمات بشری است، منتها از دیدگاه ایمانی نوشته شده. و روی کلمه کلمش دقت نکنید. پروتستان‌ها راه حلشون این بود که آقا اصل معنویت رو داشته باش. چه کار داری که هی یکی رو جمله ها و کلمه ها هی میپرسی اینا تناقضش چی میشه، خرافاتش چی میشه، اینا که معقول نیست، اینا که درست نیست، این بخشش اصلا اخلاقی نیست. تورات و انجیل که میگه مثلا حضرت لوط با دختران خودش جمع شد و رابطه جنسی داشت، یا میگه یعقوب با خدا کشتی گرفت و از این قبیل گزاره ها زیاده تو تورات و تو همه انجیل. طبیعیه که دیگه نمیتونن بگن آقا بیایم راجع به اینا بحث معرفتی و عقلی و اینا بکنیم. تورات و انجیلی که مسیحش و پیامبرانش یا شرابخارن، بعضیشون اهل زنایان، بعضیشون خداش فراموشکاره و جنایتکاره بعضی جاها. خب این طبیعیه که پروتستانات گفتن راه حلش اینه که بگم آقا به این کلمه ها و مفاهیم کار نداشته باشیم، نه الهیات عقلی نه الهیات نقلی. عقلی نیست برای که قابل دفاع عقلی نیست، الهیات نقلی هم نیست برای که خب اینا توی کتاب‌ها این حرفا است. بنابراین دنبال متافیزیک و الهیات معارف الهی نباشیم، نه عقلیش نه نقلیش. دنبال چی باشیم؟ دنبال گزاره‌های کلامی اگریزی نه. اینا تعبیر لوتری و پروتستانی وحی. شرکت مشارکت در تجربه ایمانی، تجربه درونی، هم تجربه دینی، یعنی یه معنویت شخصی درونی. هم مبانی معرفتیش چیه، لوازم عملیش چیه. این هم امثال شلایر ماخر هم که به اصطلاح مروج دیدگاه غیر زبانی برای وحی شدن. گفتن وحی درونی هر شخص، نه وحی تاریخی که مثلا بر پیامبران نازل شده و کلمات خداوند. اسمش هم گذاشتن الهیات اعتدالی، دینم شد احساسات باطنی. حالا من یه نکات دیگه اینجا در این مورد دارم که عبور میکنم به بخش دوم عرایزم میخوام برسم که یه نمونه. حالا اینجا رو دانستیم، دیدیم که ما در شرق و غرب عالم، در جهان دینی، در جهان غیر دینی و ضد دینی از قدیم تا مدرن در شرق و غرب متفکران دینی و غیر دینی در راجع به این مسائل اظهار نظر کردن. مسائل بسیار مهم است. اینا تازه کسانی هستند که ملحد نبودن و الا جریان ملحد ماتریالیست که اصلا اصل خداش رو قبول نمی‌کنن، چی رو مقابل بشناسی؟ چیزی که نیست. اینا تازه کسانی هستند که خداش رو قبول دارن، خدا رو آدمای معنوی هستند، متفکران معنوی هستند. در تاریخ معرفت و علم بشر اینها مهمترین مسائل بوده و هنوزم هست. فلسفه ها، عرفان ها، تئولوژی ها، از هندویزم، بودیزم و عرفان های شرقی تا عرفان های سرخپوستی تا به اصطلاح عرفان های آفریقایی تا جریان های مسیحی، عرفان مسیحی یهودی تا جریان های فلاسفه غیر کلیسایی در غرب، فلاسفه ای که معنوی هن اما مسیحی نیستن، اینا همه درگیرن با مسئله امکان متافیزیک، آیا متافیزیک ممکن است یا نه، خداشناسی و نوع خداشناسی. اگر کسانی اینا رو خونده باشن در شرق، در غرب و در جهان اسلام، اینا رو ببینن نظریات رو، بعد بیان سراغ صحیفه سجادیه، وقت اونا میتونن ارزش تک تک کلمات صحیفه سجادیه رو بفهمن، تک تک کلماتش. یه وقتی راجع به خدا سخن میگه، راجع به انسان، راجع به ارتباط اینا با هم صحبت میکنه، چی داره میگه؟ هر صفحه از صحیفه سجادیه به نظر بنده به چندین سوال مهم فلسفی، کلامی، عرفانی داره جواب میده. مطمئن ما چون سوالا رو نمیدونیم، ارزش جواب رو هم نمیدونیم، میگیم حالا چی؟ برای ثوابش فقط میخونیم. البته برای ثوابش هم مهمه، حالا بنده که هم برای ثوابش هم نمیخونم، کم میخونم، ولی باید هم به قصد تعبد هم به قصد تفکر اینها رو دید. اگر کسانی بفهمند که این چه سوالات مهمی در امثال صحیفه سجادیه و در سایر ادعیه پیامبر و اهل بیت جواب داده شده در قالب همین دعا، و معارف قرآن و سنت چه معارفی است و معارف امام سجاد رو اون ارزشش و ارزش تک تک کلماتش رو میفهمند، و الا ما نمیفهمیم. خب من این بحث رو همینجا ناقص میذارم، میرم سراغ نکته دوم. یه نمونه هم از هدایت سیاسی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام عرض میکنم. پای که خودم قرائنی دارم که ایشون شیعه است، منتها چون تو دستگاه آل کرد و دستگاه سنی حنفی حکومت هرات ایشون اونجا بود، تو اون حکومت بود، اینقدر راحت بود مسئله که این دعوه ها و این مسائل نبود. بحث وهابیت هم کتابایی که بعضی بزرگان، ببینید من اینا رو باز فقط اسمش چند، قاضی محمد ابن، اینا بزرگان اهل سنتن که علیه وهابیت، حتی قبل از وهابیت علیه ابن تیمیه چیز نوشتن. از قاضی محمد ابن ابراهیم شافعی، از شافعی ها، از هر کدوم من 7-8-10 مورد، هر کدوم فقط یکی رو، یکی دو تا رو میگم. قاضی محمد ابن ابراهیم از برادران شافعی علیه ابن تیمیه نقدش کرده. محمد ابن حریری انصاری حنفی، محمد ابن قاضی محمد ابن ابوبکر مالکی، قاضی احمد ابن عمر حنبلی، ابو حیان اندلوسی مفسر معروف، ابن حجر عسقلانی، جوزجانی حنفی در کتاب الابحاث الجلیه، اون ابن حجر در الدرر الکامنه، جلال الدین دوانی در شرح ازدیه، قاضی بیاض حنفی در اشارات المرام من عبارات الامام، شرح الشفا مالکی و ها موارد دیگه که از این موارد هست. و من عرضم دوباره این تعبیر میکنم، ما سلفی، اگر منظور از سلفی حفظ اصالت های اسلام، نفی بدعت و مبارزه با شرک و خرافه است، همه ما سلفی هستیم و افتخار میکنیم سلفی هستیم. اگر منظور از سلفی اون اخلاق خوارجیه که همه مسلمین رو تکفیر کنی چون تابع تو نیستن و چیزایی که از مسلمات اسلامه که شیعه و سنی قبول داشتن اونها رو نفی میکنی، بقیه رو تکفیر میکنی، نه، این سلفیگری خلاف اسلامه. خب من سوال زیاد رسیده، اگر بخواید سوالا رو جواب بدم واقعا تا همو اذان مغرب باید بشینید، ولی برای که بنده هم ادا احترامی بکنم به چند تا سوال از همین رو بدون تغییر و اینا اینجا میارم و براتون میخونم خدمت. فرمودن که السلام علیکم. و علیکم السلام. چرا در بین اهل تشیع حافظ قرآن وجود ندارد؟ ببینید این یکی از همون مواردیه که ما از دور راجع به همدیگه چیه؟ قضاوت میکنیم. از دور واقعا بین شیعه حافظ قرآن نیست؟ الان که این بچه شیعه های ایران توی هم قرائت قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن تو مسابقات جهانی همش دارن اول میشن،
الان شما کدوم مسابقات بین الملل قرآن رو میبینید تو دنیا که بچه های شیعه ایرانی توش مقام نیارن، یا اول یا دوم یا سوم؟ اینا از همون چیزایی که ما چون از هم خبر نداریم راجع به همدیگه قضاوت میکنیم، با هم باید نزدیک بشیم صحبت بکنیم، خیلی چیزایی که به همدیگه نسبت میدیم یا شایع است واقعا نیست اینجوری. البته من اینو میپذیرم، گفتم هم تو صحبتام، بعضی از توده های شیعه متاسفانه توجهشون به قرآن زیاد نیست، اینو من قبول دارم. البته این مخصوص شیعه نیست، من عقیده اینه که قرآن بین کل مسلمین مهجوره، همه اون مثل همین. حالا بعضیا ظاهرشو میخونن بیشتر، بعضیا کمتر. فرمودن که اصل سینه زنی از کجا آمده و فلسفه آن چیست؟ ما هیچ سند شرعی شیعی راجع به خصوص زنجیر زنی یا ایپارا نداریم، اما در باب این که در عزای امام حسین صلوات الله علیه، در عزای شهدای کربلا، در عزای مظلومیت اهل بیت پیغمبر که به دست حکومت بنی امیه و بنی عباس ستم رفت بر اینها، ما اسناد و ادله قطعی شرعی داریم، هم از اهل بیت، حتی من به شما بگم طبق روایات ما از خود پیامبر اکرم. ما در روایات ما هستش که وقتی که حسین ابن علی صلوات الله علیه به دنیا آمد، پیامبر اکرم فرمودن که حسین رو بیارید، آوردنش. هنوز حسین تازه به دنیا آمده در قنداقه، پیامبر نام حسین رو بر او گذاشتن و بعد در گوشش اذان اقامه گفتن و بعد اونجا داره که پیامبر اکرم جلوی حضرت فاطمه شروع کرد به گریه کردن. حضرت فاطمه پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنی، بچه که تازه به دنیا آمده؟ گفتن بر این بچه من دارم گریه میکنم. فرمودن چرا؟ حضرت فاطمه پرسیدن چرا؟ پیامبر اکرم فرمودن که دارم میبینم که همین امت سر ای رو از پشت و از قفا میبرم و به اسم اسلام هم این کار رو میکنم. ما تو روایتمون خود پیامبر از همون موقع دستور داد، دستور عزاداری و گریه برای امام حسین رو داد. اما این که حالا زنجیر بزنن، قمه بزنن، اینا چیزایی بوده که دیگه خود مردم درست کردن، سنت‌های شیعی نیست، سنت‌های چیه؟ قومیه. یه جاهای قمه میزنن. خب الان خیلی از مراجع فتوا دادن آقا قمه زنی حرامه. بعضی میگن نخیر حرام نیست، برای که ما مگر از اصحاب امام حسین که تو کربلا قطعه قطعه شدن، مگر ما از اونا مثلا جیتریم؟ اونا اون همه قطعه شدن، ما هم یه قمه تو سر خودمون زنیم که یعنی بگیم ما هم کنار اصحاب سید شهدا ایم. بسیاری از فقهای ما هم قبول ندارن، مقام رهبری خب صریحا گفتن این کارو نکنید. ما سند شرعی به نفع قمه زنی نداریم، علیه قمه زنی هم تازه اجتهاد فتوا وجود داره. اما سینه زنی، مثلا ما روایت داریم که گریه کنید بر حسین، گریه هم نمی کنید، تباکی کنید، یعنی تظاهر به گریه بکنید، یعنی اظهار عزا کن، اظهار غم کن، این مستحبه و لازمه. زیارت قبر اینا از خود پیامبر رسیده. اما این که زنجیر بزنی، قمه بزنی، اینا توی اسناد شیعه نیست، سینه زنی هم نیست، اینا سنت هایی که شده. اما سینه زنی اشکالی نداره، یعنی ما دلیل بر حرمتش نداریم. این یک روش چیه؟ یک روش اظهار عزا، اظهار قمه. اما اگر کسی نسبت بده به اسلام، یعنی بگه که قرآن و پیغمبر به من گفتن سینه زنی بکن یا قمه بزن، این بدعته. چون بدعت چیه؟ بدعت اینه که چیزی که جزء اسلام نیست شما به اسلام نسبت بدهی، یا چیزی که جزء قطعی اسلامه شما از اسلام نفیش کنی. اگر کسی بگه من قمه میزنم چون اسلام گفته، این قطعا بدعت. حالا قمه که اصلا قبولش نداریم، اما کسی گفته که نه اسلام گفته اظهار عزا و عزاداری کنید برای سید الشهدا و برای اهل بیت که این همه ستم رفت بر اینها در تمام مدت علی رغم وصیت های صریح پیغمبر، اظهار عزا بکنید، این اسلامه. اما چجوری اظهار عزا بکنید؟ حالا اینکه میگه آقا توی محله ما رسم سینه بزنید. شما دیدین الان احترام گذاشتن یه جا رسمی که وقتی بین ماها مسلمان ها و اینا شرقی ها رسمه، وقتی یه میهمان میاد ما جلوی پاش چیه؟ بلند میشیم، درسته؟ اما توی غربیا جلوی پای کسی بلند نمیشن، وقتی میخوام به کسی احترام بذارم کلاهشونو برمی‌دارن میذارن سرشون، همونجوری نشسته کلاهشو برمی‌داره میذاره سرشون. خب حالا اون روش ادای احترامونه، این روش هم اینه. کسی بگه آقا ما که جلوی کسی بلند میشیم این بدعته، نه بدعت نیستش، یه نحوه اظهار احترامه. افراط در عزاداری غلطه. فلسفه پابوسی و زیارت ائمه و امامزادگان و نمیدونم چی و خونده نمیشه اینجا و مرده پرستی چیست. ما نه ای که مرده پرستی رو قبول نداریم، زنده پرستی رو هم قبول نداریم. مرده پرستی و زنده پرستی هر دو شرک. اگر کسی بین شیعه بگه که من امام پرستم، علی پرستم، حسین پرستم، فلانم، علی اللهی هم، حسین علی هم، ما او رو مشرک میدونیم. یا میگیم یا مشرکه یا احمقه، یعنی یا نمیدونه چی داره میگه، حواسش نیست، یا داره مجازگویی و شاعرانه حرف میزنه، منظوری دیگه ای داره، باید درست منظورشو بفهمی، یا مشرک. همین بحثی که کردن راجع به توسل و شفاعت، یه وقت توی مسجد الحرام نشسته بودم، دیدم این ایرانی‌ها نشستن دعای توسل میخوندن، یک دو تا از اینا چپی قرمز میندازن، هر کی درد میشه میگن کافر مشرک، هر کی اونجا میاد هر کار میکنه مشرکه. گفتم مسجد الحرام پر از مشرک و کافره. پس یکی از اینا نشسته بود اونجا داشت چی میکن، اینا داشتن دعای توسل میخوندن، این گفتش که اون تا گفت که انی اتوسل بک الی الله، یه مرتبه این به بغلش گفت که والله مشرک، والله مشرک. من ازش پرسیدم که چرا والله مشرک؟ اگر بگه که انی اتوسل الیک، یعنی به امام، به امام معصوم یا به خود پیغمبر، یه کسی بگه یا رسول الله انی اتوسل الیک، این بله مشرک. اما اگر بگه انی اتوسل بک الی الله، این مشرکه. گفتم به چه حقی حرف شما میزنی؟ بعد این نگاهی به هم کرد که یعنی تو خودت هم مشرکی. بهش گفتم که پیغمبر اکرم تو روایات شیعه و سنی نقل شده وقتی وضو میگرفت، این آب قطرات وضوش رو مسلمین چیکار میکردن؟ کنار، اصلا تو روایت داره مسلمین اصحاب پیغمبر کنار پیغمبر وای میسدن، ایشون وضو که میگرفت این آب که میچکید همه این آب رو برای تبرک میگرفتن. پیغمبر به اینا گفت مشرک؟ ادای احترام، ادای محبت و عشق. اما پابوسی، بعضی از شیعه ها میرن حرم داره سجده شکر برای خدا به جا میاره که خدایا به من توفیق زیارت فرزند پیغمبر تو دادی. اگه اینو اینجوری تفسیر کنیم این دیگه شرک نیست. من معتقدم شما از همین عوام شیعه بپرسید آقا تو که میگی یا ابوالفضل، میگی یا ابوالفضل، گفتش گفته گفت آقا هرچی میگیم به خدا و به امام حسین به پیغمبر، دیگه تو رو به حضرت عباسی کارو بکن که دیگه، گفت حضرت عباس رو گفت که دیگه از همه قسما بالاتر. اگه کسی میگه یا ابوالفضل، واقعا یعنی داره میگه ابوالفضل خداست یا شریک خداست یا بالاتر از خداست علیاذ بالله. مثلا ابوالفضل کی هست در برابر خدا؟ ما ابوالفضل دوست داریم برای که بنده صالح خداست. امام سجاد میگه خدایا کفا بی فخرن، کفا بی فخرن، خدایا عزتی بالاتر از این نیست که بنده تو باشی و افتخاری بالاتر از این نیست که تو رب ما باشی. من نمیدونم شما برادران دعای صحیفه سجادیه رو میبینید، دیدید اصلا؟ من خواهش میکنم به عنوان یک برادر کوچک مسلمان شما، صحیفه سجادیه رو ببینید. نگاه شیعه به خدا، به توحید توی صحیفه سجادیه آمد. صحیفه علویه رو ببینید، دعای از تعمیر رو، دعای از زهرا صلوات الله علیها رو ببینید. وقت بعضی مسائل هم هستش که سوء تفاهم میشه. البته من قبول دارم عوام شیعه متوجه بعضی مسائل ممکنه نباشن، اما اگه از همو عوامم هم بپرسی آقا تو که رفتی حرم سجده کردی، داری جلوی امام رضا سجده میکنی؟ میگه به امام رضا نه، من دارم برای خدا سجده میکنم. و تو عوام اهل سنت هم همینطوره، هممون همینطوره. خدا انشالله ما و شما رو در راه خودش موفق کنه، انشالله ما مؤثر باشیم در ایجاد عزت و وحدت و برادری و خلوص بین مسلمین. انشاءالله کاری بکنیم که اگر پیامبر اکرم همین الان به امت خودش نگاه کنه بگه بله اینا امت منن، انشاءالله خداوند این پراکندگی، تفرقه، عقب ماندگی و فلاکتی که مسلمان‌ها دچارشن تبدیل کنه به عزت و وحدت و برادری و پیشرفت. و انشاءالله خداوند اشغالگران و کفار رو دستشون رو از عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و همه جا کوتاه کنه و دوباره شاهد امت واحد اسلامی باشیم، امت واحده اسلامی که هر کدوم هم طبق فتوای فقهای خودشون نماز بخونن، هم دیگر هم تکفیر نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.